بکنن، ایجاد هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی یا افزایش چربی خون بکنن، یه سری بیماری های غدد درون ریز هستن، مثل هیپوتیروئیدی، مثل بیماری کوشینگ، مثل آکرومگالی یا بیماری دیگه مثل کبد چرب، سیروز صفراوی اولیه،
بله،
یا بیماری های مثل سندروم نفروتیک در کلیه، یا مصرف اصلا کلی داروها باید از بیمار سوال بکنیم. داروهایی که برای فشار خون استفاده میکنن، مثلا دیورتیک های ادراروارها یا بتا بلوکرها،
بله،
مصرف استروژن و پروژسترون و قرص های ضد بارداری در خانم ها، اینا عواملی هستن که میتونن باعث افزایش چربی خون بشن. گلوکوکورتیکوئید ها بس از داروهای شایع هستن که ما در طب زیاد ازشون استفاده میکنیم، افزایش چربی خون بشن. ببین، در پاسخ سوال شما، این باید اول ببینیم که علت چربی خون چیست، آیا اولیه است یا ثانویه است. اگه ثانویه است، علت ثانویه شو. اگه بیمار داروی خاصی مصرف میکنه که به علت اون دارو بیمار دچار هایپرلیپیدمی یا افزایش چربی خون شده، خب بهتره اینکه دارو رو عوض بکنیم، نوع دارو رو به نحوی تغییر بدیم که باعث هایپرلیپیدمی بیمار نشه.
بله.
یا اگه بیمار بیماری ثانویه مثل کمکاری غده تیروید داره، کمکاری غده تیروید بیمار رو درمان بکنیم، نیاز به درمان چربی نخواهد بود.
بله.
اما در مورد بیمارانی که مبتلا به در حقیقت هایپرلیپیدمی اولی یا ژنتیکی هستن، معمولا ما درمانهایی که برای اینا توصیه میکنیم، یک، تغییر شیوه زندگی، تغییر رژیم غذایی، دو، فعالیت فیزیکی است، و سوم داروها. معمولا 3 ماه ما توصیه میکنیم که یه رژیم غذایی مناسب که بعد اگر لازم باشه من توصیه، و یک فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن، به طوری که از افزایش وزن و چاقشون جلوگیری بشه.
بله.
اگر بعد از گذشت 3 ماه ما به در حقیقت حد مطلوب چربی های خون نرسیدیم و چربی های خون به طور اونطوری که ما باید شاید بگیم باید بیاد پایین نیومد، اون موقع ما دست به دامن در حقیقت داروهایی میشیم که دارو هم انواع اقسام مختلف داره، و بر اساس اینکه بیمار کلسترول بالا داشته باشه یا هایپر تریگلیسیریدمی یا تریگلیسیرید بالا داشته باشه، هر دو بالا باشه، داروهایی که برای درمان چربی های خون تجویز میشه معمولا در کلینیک متفاوت خواهد بود.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. حالا اگر لطف کنین بگوین که این چربی های اشباع که گفتین که اینا مضر هستن، برای سلامتی ما اینا در چی مواد غذایی و خوراکی ما وجود داره؟ واقعا با توجه به شرایطی که از نظر تغذیه به وجود آمده، غذاهای مختلفی که امروز در جوامع مختلف به هر حال رواج پیدا کرده، مخصوصا جوان های ما سراغ اونها میره، شما اینمی چربی های خطرناک و بد و مضر در چی غذاها زیاد است، در چی خوراکی های زیاد دیده میشه، در ارتباط اگر مفصل برای ما توضیح بدین برای ما و شنوندگان عزیز ممنون میشیم.
به طور کلی چربی های اشباع شده یا saturated fatty acids یا saturated fat در حقیقت، اینا معمولا در مواد لبنی کامل مثل شیر کامل که شیر پرچرب هست، خامه، کره وجود دارن، روغن های مناطق گرمسیری مثل روغن پالم یا روغن خرما، روغن نارگیل هم حاوی روغن های اشباع شده هستن. علاوه بر این که این روغن ها به طور فراوان در مواد گوشتی، در سوسیس، همبرگر و از این قبیل خوراکی ها ممکنه به اندازه کافی وجود داشته باشه. و به این چربی ها حد اکثر مقدار مجاز استفادهشون 7% در حقیقت کل کالوری روزانه بدن رو باید تشکیل بدن. ببینید، ما در روز نیاز به یه مقدار کالوری داریم که بر اساس در حقیقت وزن بدنمون تعیین میشه. 50-60% کالوری مورد نیازمون باید از طریق مواد قندی تامین بشه، حتی اونایی که دیابت دارن.
بله.
این مقدار باید از مواد کربوهیدرات و مواد قندی تامین بشه. 25-30% انرژیمون از چربی ها باید تامین بشه و بقیهش از پروتئین ها. اون 20-30% کالوری روزانه ای که چربی ها تامین میکنن، کمتر از 7% باید چربی در حقیقت اشباع شده باشه.
بله.
و 10-20% از چربی های غیر اشباع که عمدتاً چربی های غیر اشباع در حقیقت تکماندی یا یگانه یا مونوانساچوریتد فتی اسید یا موفا بهترین هستن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. امید است که شنوندگان عزیزم از صحبت هایی که تا اینجا شده استفاده لازم برده باشن. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش و یک نفر دانشمندی تونست از پوسته برنج ماده ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیم، کلسیوم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر انقلاب اسلامی در پی حادثه دردناک آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندرعباس در پیامی به خانواده های داغدار این حادثه تسلیت گفتند. امام خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی شامگاه یک شنبه در پیامی به دنبال حادثه دردناک آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندرعباس، ضمن ابراز تسلیت به خانواده های داغدار بر لزوم بررسی کامل این حادثه تاکید کردند. ایشان در این پیام مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد احتمالی در این حادثه را کشف و بر اساس مقررات پیگیری کنند. امام خامنه‌ای در پیام خود با اشاره به اندوه و نگرانی ناشی از این حادثه از همه مسئولان خواستند تا در پیشگیری از حوادث مشابه احساس وظیفه کنند. ایشان همچنین برای جان باختگان طلب رحمت و مغفرت، برای خانواده های مصیبت دیده صبر و آرامش و برای آسیب دیدگان شفای عاجل از خداوند متعال خواستار شدند. رهبر انقلاب در پایان از مردم نودوسی که برای کمک به مصدومان این حادثه اقدام به اهدای خون کردند صمیمانه تشکر کردند. مدیرعامل سازمان اطفای حریق یا آتش نشانی تهران گفت عملیات خاموش کردن آتش در بندر شهید رجایی بندرعباس امشب پایان میپذیرد و 90% از آتش سوزی تحت کنترل است. قدرت الله محمدی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت آتش سوزی در بندر شهید رجایی بزرگترین حادثه حریق در کشور بوده است و نیروهای ما توانستند در مدت زمان 15 ساعت آتش سوزی را کنترل کنند. وی با بیان این که تا این لحظه حتی یک نفر از نیروهای امدادی مصدوم نشدند افزود که در حال حاضر در عمق 200 متری مرکز حریق هستیم. نیروهای امدادی از 4 جهت با شکافتن لایه‌ها در حال خاموش کردن آتش هستند. شمار قربانیان انفجار در اسکله شهید رجایی بندرعباس در ولایت هرمزگان ایران به 40 تن و تعداد زخمی‌های این حادثه به بیش از 1200 نفر رسید. حکومت طالبان اعلام کرد که ایران بزرگترین صادرکننده کالا به این کشور است. اداره ملی آمار و اطلاعات حکومت طالبان دیروز با انتشار گزارش اعلام کرد که در 3 ماهه 4 سال 1403 هجری شمسی ایران با 869 میلیون دلار بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، ایران در 3 ماهه 4 سال گذشته بزرگترین شریک تجاری افغانستان بوده است. مواد نفتی، روغن‌های صنعتی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، انواع فلز و قطعات یدکی بیشترین کالاهای وارداتی افغانستان است. بر اساس این گزارش، پس از ایران، چین با 438 میلیون دلار و پاکستان با 396 میلیون دلار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا به افغانستان قرار گرفتند. کابل و دهلی نو بر گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
کابل و دهلی نو بر گسترش روابط، افزایش سفر و دیدارهای مقامات، فراهم نمودن سهولت در ویزا و همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند. پرکاش، نماینده ویژه وزارت امور خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان این وزارت با مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از این دیدار خبر دادم میگوید
بهرنی 4 وزیر دادوار هیوادونه ترمنز
دیپلماتیک امیرخان متقی در این دیدار بر توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان دو کشور افغانستان و هندوستان تاکید کرد و گفت سرمایه گذاران هندی باید از فرصت‌های موجود استفاده کرده و در افغانستان سرمایه گذاری کنند. متقی افزود که باید برای رفت آمد مردم میان افغانستان و هند تسهیلات ایجاد شود و همچنان صدور ویزا برای بیماران، مؤثران و تاجران افغان به حالت عادی برگردد. تکل میگوید که در این دیدار پرکاش نماینده وزیر خارجه هند گفت
دغه راز شاغلی آنند پرکاش وویل چې هیواد افغانستان سره اړیکې مهمې دي.
روابط با افغانستان برای کشورش مهم است و کشورش به همکاری خود با افغانستان ادامه میدهد و یفزود که هند میخواهد در بخش پروژه های زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری کند و همچنان پروژه های نیمه تمام خود را در افغانستان اثر گرفته تکمیل نماید. در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط در عرصه های مختلف، افزایش رفت و آمدهای مقامات دو طرف، فراهم نمودن سهولت در دادن ویزا و همکاری های دو جانبه تاکید نمودند. هند از زمان تحول در افغانستان و پایان جمهوریت صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را محدود کرده که این امر در جامعه افغانستان مشکلات را به ویژه در بخش بیماران به وجود آورده. افغان‌ها می‌خواهند که صدور ویزا از سوی هند به شکل عادی خود برگردد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
بسته شدن بندر واگه میان هند و پاکستان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را نگران کرده است. به گفته مسئولان این اتاق، در صورت مسدود ماندن این مرز، بازرگانان افغان آسیب جدی می‌بینند، چون مسیر زمینی جایگزین کوتاه و ارزان برای صادرات کالاها به هند وجود ندارد. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما در کابل.
به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، روابط تجارتی دو کشور نیز متوقف شده است. این تنش‌ها بر روابط تجارتی افغانستان با هند نیز اثرات منفی گذاشته است، چنان که در حال حاضر تجارت میان افغانستان و هند از این مسیر به صورت کامل متوقف شده است. در همین حال میرزمان پوپل، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که بندر واگه مهمترین راه زمینی انتقال کالا میان هند و افغانستان از طریق پاکستان است و افغانستان سالانه با ارزش تقریبی بیش از 500 میلیون دلار کالا به هند صادر می کند که 80% آن از مسیر بندر واگه انجام می شود.
یک بندر بسیار مهم است که ما سالانه تقریبا از این مسیر حدود بیشتر از 500 میلیون دلار ما صادرات انجام میدیم. مثلا در کل ما حجم صادرات ما سالانه به کشور هندستان حدود 625 میلیون دلار ما صادرات داریم به کشور هندستان، که زیادترین صادرات ما حجم صادرات ما از جمله که روان میکنیم مثلا از اعضای بندر واگه.
معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی از مسدود ماندن بندر واگه می افزاید که در حال حاضر 30 کانتینر کالاهای تجارتی افغانستان در این بندر متوقف مانده است.
یک مقدار اموال صادراتی افغانستان تا یک کانتینر در خیلی بیشتر از 30 تا 40 کانتینر اموال صادراتی افغانستان در خود بندر واگه و در مسیر در اونجا منتظر استن تا راه باز شد و یا او طرف مرز تیر شد و طرف هندوستان، که اونا هم در بلا تکلیفی قرار دارن. یک مشکل بسیار کلان که وجود دارن.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند افغانستان با وجود داشتن موقعیت خوب برای تجارت میان کشورها، اما تا اینکه افغانستان به چهار راه اقتصادی منطقه مبدل شود، حکومت طالبان باید راه های بدیل جستجو کند و نگذارد تنش های منطقه‌ای بر تجارت افغانستان تأثیر منفی بگذارد.
مسئله که پیش آمده که گویا روابط تجاری میان پاکستان و هندستان خدشدار شده و بندر واگه هم مسدود شده، این میتونه به ضرر اقتصاد همه کشورهای زیردخل، کشور پاکستان، هندستان و افغانستان تمام شود. بس نیاز است که ما روی از این چالش ترکیز کرده باشیم و به خاطر بیرون رفت از این معضل چالش ما برنامه ریزی کرده باشیم. در کل هرگاه حل شد به سود اقتصاد همه جانب زیردخل میتونه تمام شود.
بندر واگه یکی از ارزانترین و کوتاهترین بندر برای کالاهای صادراتی افغانستان به هند محسوب می شود، اما همواره مسائل سیاسی میان کابل و اسلام آباد و اسلام آباد و دهلی نو بر روند تجارت آسیب می رساند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پزشکیان رئیس جمهور ایران به منظور دیدار رسمی با آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دقایق پیش وارد میدان هوایی بین المللی باکو شد. رئیس جمهور ایران که به دعوت رسمی همتای آذری خود عازم جمهوری آذربایجان شده بود، با استقبال یعقوب ایوبوف معاون صدر اعظم و سمیر شریفوف معاون وزیر امور خارجه این کشور وارد میدان هوایی بین المللی حیدر علیف شهر باکو شد. مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری آذربایجان از آقای پزشکیان در قصر زاگولبا انجام و سپس دیدارهای خصوصی و نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده طبق تفاهم مسقط روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت حادثه بندر شهید رجایی و تشکر از همدردی کشورهای دیگر به ویژه روسیه درباره مذاکرات گفت که زمان و مکان دوره چهارم با هماهنگی سه طرف یعنی ایران، آمریکا و عمان نهایی می شود، اما تاکنون روز شنبه 13 ماه ثور تعیین شده است. وی تاکید کرد غنی‌سازی در داخل و رفع مؤثر تحریم‌ها از خطوط قرمز ایران در این مذاکرات است. وی کند شدن روند مذاکرات را به دلیل ورود به بحث‌های فنی طبیعی دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره حضور هیئت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران اظهار داشت. این هیئت برای گفتگوهای فنی از جمله درباره موضوعات پادمانی به ایران آمده و امروز با کارشناسان ایرانی دیدار می‌کند. وی انتظار ایران را رسیدگی حرفه‌ای و حقوقی آژانس به پرونده هسته‌ای کشور عنوان کرد. وزیر خارجه ایران در پیامی سری خطاب به متحدان رژیم صهیونیستی در آمریکا هشدار داد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس سری خطاب به متحدان رژیم صهیونیستی در ایالات متحده هشدار داد که هیچ راه حل نظامی علیه ایران وجود ندارد و تهران به هر گونه حمله نظامی بلافاصله پاسخی مشابه خواهد داد. عراقچی نوشت خیال پردازی اسرائیل که تصور میکند میتواند به ایران دیکته کند چه کاری انجام دهد با واقعیت فاصله دارد. وی با انتقاد از اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی که به دنبال تاثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران است افزود که وقاحت نتانیاهو قابل توجه است که می‌خواهد با رئیس جمهور ترامپ دیکته کند در دیپلماسی با ایران چه کاری انجام دهد. وزیر خارجه ایران با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم تهران با دولت ترامپ اظهار داشت که متحدان نتانیاهو در تیم پیشین دولت بایدن این گفتگوها را به اشتباه به عنوان تلاش برای احیای برجام جلوه می‌دهند و تاکید کرد ایران به اندازه کافی قدرتمند است که تلاش‌های بدخواهان خارجی برای خرابکاری یا دیکته کردن سیاست خارجیش را خنثا کند. عراقچی همچنین با بیان اینکه بسیاری از ایرانیان دیگر به کفایت برجام اطمینان ندارند و به دنبال منافع ملموس هستند افزود که هیچ گزینه نظامی علیه ایران وجود ندارد و به هر گونه حمله بلافاصله پاسخ مشابه داده خواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار، بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
شب تو بروز و غار من میشه مامی یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده ای ماه نیان بیار من میشه مامی یا مولا دلم تنگ آمده ای ابر سیاه تو من بین آلت زار یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده بر دیده عشق و بار من میمانی یا مولا دلم تنگ آمده دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده در جای دلم بشیش خون باقی ما یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده در سر وزه خرد جنون باقی ما یا مولا دلم تنگ آمده دلم ای خدا زیر سنگ آمده سی مرغ بودم به دام عشق افتادم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده در دام کبوتر زبون باقی مان یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده دارم مراز من ملالی است مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده آسایش دل کار محالی است مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یک روز در انتظار او پیر شدم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده هر ساعت انتظار و سالی کست مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دردهای فراموش نشده، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که بیتی قصد داره با یکی از بچه‌هایی که در دانشگاه تحصیل میکنه ازدواج کنه. او به پیتر میگه پدر و مادریش از دست داده و هر دوی اونا در تکر کشته شدن و دیگه کسی را نداره. اما واقعیت است که بیتی از خانش گریخته، چرا که پدر و مادرش هر دو پدری بودن و اونا در یک خانه در جنگل دور از شهر زندگی میکدن و بیتی هیچ وقت نمیخواد هویت خودش کسی بفهمه و سعی داره یک زندگی جدید شروع کنه. همه چیز با پیتر خوب پیش میره تا ای که یک مرد پدری همسایه خانه بیتی میشه و بیتی با دیدن او یاد گذشته و خانوادش میفته و حالش خراب میشه. اما پیتر هیچ خوش نداره او مرد پدری در همسایگی اونا زندگی کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چی شده عزیزم؟ حالت خوب نیست؟
نه، احساس میکنم که ناجور شدیم. البته شاید خنک خورده باشم، نمیفهمم.
خب چرا؟ هوا که خوب است. در این هوا خود کسی خنک نمیخوره؟
نمیدانم پیتر، نمیدانم، سرم درد میکنه.
میگم میخوای که بریم دکتر؟
نه چیزی نیست، یک تابلت میخورم خوب میشم.
خیلی، یک تابلت بخور، استراحت کن. برو دو خانه، چراغ رو گل کن. نور میتونه سردرد خودت بیشتر کنه، بازی به نور حساسیت داره.
ها، درست است.
فقط تشویش جف نداشته باش، من خودم به کارهای جف رسیدگی میکنم. برو دو خونه استراحت کن عزیزم.
تشکر پیتر عزیز.
یک گپی، هر چیزی به کار داشتی فقط صدایم کن، خودت از جایت شور نخور.
حتما. ما رفتم خیلی داخل اتاق رفتم و دروازه رو بسته کردم. در تاریکی به مرد همسایه فکر میکردم. او فقط مرد همسایه نبود، او گذشته ما بود، اصالت ما بود، اصلا او خود ما بودم.
در این فرصتی که خود استراحت میکدی رفتم از بیرون غذا گرفتم. ساندویچ که خوش داری؟
تشکر. میگم جف کجاست ها؟
جف والاست، بازی میکنه با سامان بازیاش.
خدای من، چرا اجازه دادی که در خانه با توپ بازی کنه ها؟
ای عزیزم چیزی نشده که، صدای به گوش نمیرسه. نمیبینی چه آرام است؟
عالی آرام است. اگه سر و صداش بلند شه و میفهمی چی میشه؟ بازی همسایه نوکی مو خفه میشه.
خو تو چرا عصبی هستی؟ اولا خانه صدای بلند نشده، در ضمن این همسایه جدید اصلا آدم خوبی نیست.
یعنی چی؟
پودری است. اصلا نمیشه اونو قواره سیل کنی، بوی گند میده. یه آدم در این ساعت چی میکنه من ماندم، باید بره در ناشخالدانی زندگی کنه، نه پیش ما.
خدای من پیتر، چرا این قسمی گپ میزنی؟ او هم یک انسان است.
گوش کو بتی عزیز، من حس دلسوزی خود درک میکنم، اما نباید برای هر کسی دلسوزی کرد. او آدم جایش اینجا نیست. همین روزا میخوایم با چند تا از همسایه جلسه بانیم
که چی شوه؟
کی آدم از این صاحب بیرون کنیم؟ دولت بیا ببرش جای دیگه، چه میفهم بندازش در زبالدانی اطراف شهر. من اگه در دولت کار میکدم کل پودری و آدم های قسمی رو جمع میکدم، اصلا زنده زنده کلشان رو میکشتم.
پیتر،
اینا از نظر من انسان نیستن، انگلن، انگل اجتماع، آفت، نباید در شهر باشن، نباید. میفهمی بیتی، هیچ خوش ندارم جایی که بچه من کلان میشه هیتو آدم ها رو ببینه. خدا شکر ما و خودت آدم های فریخته و فامیده هستیم. نمیتونم تصور کنم که این موجودات زاد و ولد هم میکنه. او خدای من، واقعا وحشتناک است.
باورم نمیشه پیتر، تو چرا این قسمی فکر میکنی ها؟
همه همی قسمی فکر میکنم بیتی عزیز. حالا قرار شد که با دیگه همسایه ها کل ما جمع شاییم و این مردکر از این صاحب بیرون کنیم.
او بیچاره زندگی خودم میکنه، با ما خود کاری نداره.
عزیزم اگه به خودت فکر نمیکنی، به جف بچه ما فکر کن. او چرا باید آدم رقمی رو ببینه؟ میدونی چی تاثیر سر رویش میمانه؟ من اصلا اجازه نمیتونم که یه آدم در این صاحبانه.
گپای پیتر باعث شده بود که من بسیار عصبی شدم. احساس میکردم که روی طرف پیتر مستم. او داشته مورد من گپ میزد، نه مرد همسایه. حالم بسیار خراب بود. نمیدونستم که چی کار باید بکنم. چطور باید با اون مرد بیچاره کمک میکردم؟
بسیار خوش آمدین الهی عزیز.
خواهش میکنم.
خب چی شد؟
هیچی، با چند نفر گپ زدم، باز برام خبر میتن، باید منتظرشان باشم.
اینایی که همراهشون گپ زدین نگفتن کی خبر میتن؟
نه، ولی به زودی خبر میتن. ولی خب فایده هم نداره پیتر، خودت باید بری شعبه شهرداری و خبر بدی.
خانم وکیل، شما فکر میکنین که من نرفتم؟ رفتم، یک کد فرم خانه پوری کردم. نمیفهم چرا یکی از بکپ ما گوش نمیدن.
چطور با خودشان اجازه میتن که یک آدم پودری در این ساحه بر خودش اعلی گردی کنه؟ پس امنیت اولادا چی میشه؟
اتفاقا خانم وکیل، من با شخص شاروالم گپ زدم، اینمی چیزا رو برش گفتم.
من خب وکیل هستم، پیگیریو میکنم، این قضیه را تا آخر فیصله میکنم، اما امیدوارم که نتیجه خوبی داشته باشه.
یک گپ خانم وکیل، گوش کنن که فکر پیسهش نشاین. پیسهش هیچ مهم نیست. من خوش ندارم که بچه‌م جف یه آدم در این صاحب ببینه.
نه، خاطرتان آسوده باشه، من تمام کوشش خودم میکنم. راستی بیتی کجاست؟
در اتاق خودش است. میفهمین یک ذره ناجور شده.
چرا؟
سرش درد میکنه. من چون شاید میگرین داشته باشه، سردرد شده دیگه. یعنی میفهمین چند روز میشه که یک ذره بیحال است.
آلی چرا دکتر نمیبریش؟
من زیاد استرار کردم که ببریم پیش دکتر، قبول نمیکنه، میگه چیزی نیست، تابلت میخورم، استراحت میکنم، خوب میشم. چطور کنم؟
میبخشین، با اجازهتون من میرم، زودترم کارش انجام میتونم. نگران نباشین، تشویشم نداشته باشین.
از خیرتون، تا میتونم همین کار سرعت بتونم که همین زودتر همین قضیه فیصله شه.
حتما.
Thank you.
من خواب نبودم، پشت دروازه استاد شده بودم و کل گپایش نمشنیدم. چی پلانایی بر از او آدم بیچاره داشتم. همه ی آدم های متمدن و روشن فکر نمیتونستن حضور یک آدم بیچاره را در ساحت تحمل کنن. من باید کاری میکردم، باید برش میگفتم، باید هوشش باشه و آدم های اطراف خود بیشتر بشناسه و بهتر بشناسه. سلام.
چیش؟ چی میخوایی ها؟
میبخشین، میشه بیایم داخل؟
چی؟ داخل خانه من؟
بله.
نه، نمیشه. هر کاری داری همینجا برم بگو. چی میخوایی ها؟
گوش کن، نمیتونم اینجا گپ بزنم.
چی؟
میترسم شوهر مرا ببینه.
خب
باید بیایم داخل همراهت گپ بزنم.
آها، چی گپ داری با من بزنی ها؟ من خوبه، کسی کار ندارم، گپ ندارم.
میدانم، ولی باید یک چیز رو برات بگویم.
بسیار خوب، بیا داخل.
با محض ای که پایم داخل خانه ماندم، تمام خاطرات قدیمیم برم زنده شد. همو بوی تعفنی که من همراهش کلان شده بودم. خانه به شدت تیتو پرک بود، ایج روی زمین نمیشد راه رفت. درست رقم خانه خودم.
چی میخواستی با من بکنی؟
میدونی من چند شب میشه که نتونستم خواب کنم.
خب
این خانه چقدر چقدر
چقدر چی؟
چقدر خوب است.
خب
چقدر کامل است.
ها؟
خدای من، احساس میکنم که برگشتم خانه خودم.
چی؟
شاید هیچ وقت نباید میگریختم. درست است، اینجا خانه من است. بوی خانه من رو
میتونم. من ایش نمیفهم خودت چی میگی. آمدی داخل خانه من چتیات بگویی؟
نه.
چی؟
راستش میخواستم برات بگویم که
چی. خو؟
اونها میخواین تو را بیرون کنن. میخواین کاری کنن که تو از این ساحه بری، خوش ندارن اینجا باشی.
شبکو اونا؟
اونا یعنی شوهرم، مادر شوهرم، دیگه همسایا، هیچ کس تو را خوش نداره.
مارم دارش، من حتی پدرم هم خوش ندارم. من از کل جای ماندشتم، از کل جای ترد شدیم.
ولی من طرف دوستم آمدم به تو اشتار بودم که هوشت باشم.
تشویش نکن، هیچ کس نمیتونه من از خانیم بیرون پرته. خب
ولی نامه نوشته کردن و وکیل گرفتن.
من هر کار خوش دارن بکنن، من از جایم تکان نمیخورم.
خوب از خاطرم جمع شد. وای چقدر خبم میایه.
چی میکنی جان دیمونه؟ برو، حق نداری در خانه من خواه کنی. بخی برو.
خیلی وقت میشه که خواه نکدم.
بخی، نمیتونی بیای خانه من خواه کنی. بخی از اینجا برو، برای
من خیلی خسته استم، خیلی.
حال نمیتونی اینجا خواه کنی، بهترش خانه خودت بری. بخی.
دوستان عزیز شنونده، ادامه این داستان را شما میتونین فردا شنونده باشید. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمن، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونید برنامه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. اما موضوع ادعاها درباره خلع سلاح حزب الله لبنان، واکنش حماس به اظهارات وقیحانه محمود عباس، اظهارات وزیر خارجه سوریه درباره دوستی با اسرائیل و ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه غزه از جمله رخدادهای مهم هفته غرب آسیا بود که انشالله در برنامه امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. هفته گذشته توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزب الله لبنان پررنگ‌تر شده و خبرهای متعددی در این خصوص مطرح شد. رئیس جمهور لبنان نیز همسو با این توطئه اظهار نظرهایی در خصوص خلع سلاح حزب الله داشته است. نبی بری رئیس پارلمان لبنان اما روز جمعه گذشته در موضع‌گیری رسمی خود در این زمینه اعلام کرد سلاح مقاومت برگه برنده ماست. رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد آنچه از ما خواسته شده دو چیز است که لبنان آن را اجرا کرد، یعنی استقرار ارتش در جنوب و عقب نشینی حزب الله از این منطقه. حزب الله از آن زمان تا کنون حتی یک گلوله هم شلیک نکرده است و ما به همه تعهداتمان پایبند بوده ایم. اما اسرائیل به هیچ یک از کارهایی که باید انجام میداد پایبند نبود. رئیس پارلمان لبنان در پایان تاکید کرد ما هرگز قبل از اجرای شروطی که رژیم صهیونیستی موظف به انجام آن است سلاح خود را تسلیم نخواهیم کرد. سلاح ما برگه برنده ماست و بدون اجرای واقعی توافقاتش بس و گفتگو در مورد سرنوشت آن هرگز این برگه خود را تسلیم نمی کنیم. دبیر کل حزب الله تاکید کرد سلاح مقاومت منحصرا در زمینه مبارزه با رژیم صهیونیستی به کار گرفته می شود. ما با تکیه بر قدرت موضع‌گیری، وحدت ملی، دولت‌سازی، قدرت ارتش و آمادگی مقاومت با اشغالگران مقابله می کنیم و هرگز تسلیم نمی شویم. شیخ نعیم قاسم گفت مشکل نخست سلاح مقاومت نیست، بلکه اخراج اشغالگران اسرائیل است. یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا این که هفته گذشته صوتی از ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان منتشر شده که در نشست رهبران جنبش فتح آشکارا به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اهانت میکند و الفاظ بسیار زشت و رکیکی را علیه رزمندگان مقاومت به کار میبرد. وی با به کار بردن لفظ بسیار زشت علیه جنبش حماس از آن میخواهد که اسرای صهیونیست را بدون هر گونه مبادله و بدون آزادی اسرای فلسطینی آزاد کند. اهانت وقیحانه رئیس تشکیلات خودگردان به مقاومت خشم فلسطینیان را به دنبال داشته و موجی از نفرت را در فضای مجازی علیه وی براه انداخته است. اما پیرامون این موضوع تحلیل تقدیم حضورتان می شود از دکتر صاحب حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
جنبش فتح که بالاخره
آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان اونو بر عهده داره. در یک دوره یکی از گروه‌های بزرگ مقاومت محسوب می‌شد، ولی به تدریج وارد روند سازش شد و همین ورودش به روند سازش در دهه 80 میلادی و بعد در دهه 90 که در اسلو رسما وارد بحث سازش شد، منجر به این شد که یک مقداری از مقاومت فاصله بگیره و همین مسئله باعث شد که گروه‌های مقاومتی که همچنان راه حل آزادی فلسطین اشغالی و احقاق حقوق مردم فلسطین و تحقق آرمان فلسطین رو مقاومت می‌دونستن با محمود عباس دچار چالش بشن. این روند ما شاهد هستیم که این اختلافات وجود داشت. در سال 2006 بعد از تشکیل دولت حماس و پیروزیش در انتخابات این علنی شد و حتی منجر به دوپاره شدن فلسطین، نوار غزه و حاکمیت دوپاره شد در فلسطین اشغالی و همین مسئله باعث شد که ما ببینیم که این اختلافات همواره به ضرر ساحت فلسطینی بوده و به خصوص شخص محمود عباس در چند سال اخیر به عنوان بالاخره رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، به عنوان سازمان مرکزی فلسطینیان، اگر در جهت منافع فلسطین بیشتر توجه میکرد شاید وضعیت فلسطین این نبود و همین مسئله باشه بسیار از گروه های فلسطینی نسبت به اون ناراضی هستن و حتی کار به جایی رسید در چند وقت اخیر نظرسنجی هایی که وقتی میاد بعضی اوقات شاید میزان محبوبیت زیر 10% دارن ارائه میکنن.
اما موضوع دیگری که دکتر صاحب آجرلو به آن اشاره کردن ارتباط داره به موضوع آتش بس. این که چگونه با هم بشنویم توضیحات بیشتر را از دکتر صاحب حسین آجرلو.
اما دومین دلیلش هم این استش که الان با توجه به این که بحث آتش بس در غزه دوباره مجدد مطرح شده و بحث این استش که دارن دنبال راه حل سیاسی میگردن که در نوار غزه یک حاکمیت حالا فلسطینی یا غیر فلسطینی ایجاد بشه، عربی یا حتی اشغال صهیونیستی، به نظر میرسه تشکیلات خودگردان از این فرصت میخواد استفاده کنه و حوزه قلمرو خودش از کرانه باختری به نوار غزه هم گسترش بده و این صحبتی که داره میکنه از این باب زمینه. اما شاید یک دلیل دیگه ای باشه که برخی از تحلیلگران رو اون دارن بحث میکنن، این هستش که محمود عباس با این نظر به نوعی داره یک از برخی از مسئولیت‌های خودش در کرانه باختری رود اردن فرار میکنه. ما در چند وقت اخیر شاهد هستیم که صهیونیست‌ها به شدت در مناطق ما، همونطوری که میدونید کرانه باختری رود اردن سه بخش حاکمیتی داره، منطقه جیم که اسرائیلیا در اونجا اشغال در اختیار دارن، منطقه بی تحت حاکمیت مشترک است و در منطقه ای که یا الف که در اختیار نیروهای محمود عباس است. نکته جالب اینه که در همین چند وقت اخیر ما شاهد هستیم که صهیونیست‌ها در همین مناطق شروع به پیشروی‌هایی کردن، مناطق فلسطینی دارن هر روز اشغال میکنن و به نوعی داره اون کمکاری خودش در حمایت از مردم کرانه باختری رو داره با این اظهارات سیاسی و فرافکنانه داره پوشش میده.
نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا، خدمتتون بگوییم که اظهارات وزیر خارجه حکومت جولانی در خصوص اسرائیل بود. اسد الشیبانی در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که سوریه هرگز تهدیدی برای رژیم اسرائیل نخواهد بود. الشیبانی وزیر خارجه حکومت جولانی در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع سوریه مدعی شد که ما گروه‌های نظامی را متحد کرده و بعد دوران گروه‌ها پایان داده‌ایم. در همین حال وی گفت که حملات اسرائیل به سوریه تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه است و ما از شورای امنیت می‌خواهیم اسرائیل را برای عقب‌نشینی از سوریه تحت فشار قرار دهد. یک رسانه آمریکایی با اشاره به نامه الجولانی برای ترامپ و نقل از یک نماینده کنگره آمریکا از تمایل سرکرده سابق گروهک تحریر الشام برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داده بود. مدیر کل وزارت ستامه نوار غزه گفته که 18 بیمارستان در این باره فعالیت خود را متوقف کرده اند و باقی بیمارستان ها نیز با حداکثر ظرفیت فعالیت نمی کنند. دکتر منیر البرش اعلام کرد که نظام سلامت در این منطقه با فروپاشی کامل مواجه است. و افزود که بیش از 50,000 زن باردار و شیرده به دلیل محدود بودن خدمات پزشکی و رسیدگی به موارد اورژانسی از مراقبت های درمانی محروم شدند. او هشدار داد که تداوم محاصره غزه و توقف کامل جریان دارو و تجهیزات پزشکی منطقه را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است. او اظهار داشت که بیش از 22,000 بیمار نیاز مبرم به تداوی در خارج از غزه دارند که 13,000 نفر از آنها در وضعیت اضطراری قرار دارند. در همین حال دست کم 60,000 کودک دچار سوء تغذیه شدید هستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل نیز با هشدار درباره اتمام ذخایر غذایی و دارو در نوار غزه و چند برابر شدن موارد سوء تغذیه و دنبال ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک ها از دو ماه قبل تأکید کرد که اسرائیل مردم غزه را از حق بقا محروم کرده است. اما در خصوص تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اینکه چه ضرورتی داره اقدام عملی دنیای اسلام در برابر این جنایات، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر صاحب زورق، کارشناس مسائل سیاسی.
حقیقت اینه که تا دنیای اسلام خودش آزاد نشه نمیتونه برای آزادی مردم غزه کاری بکنه. گرفتاری اینجاست. گرفتاری اینه که الان هم شما نگاه کنید کیا دارن به غزه کمک بکنن. جمهوری اسلامی ایران چون انقلاب کرده و آزاد شده از سیطره غرب، کشور یمن چون اونم انقلاب کرده و از سیطره غرب خودشو نجات داده و آزاد شده، حزب الله لبنان که زیر سلطه غرب نیست و خود غرب هم الان زیر سلطه این صهیونیست ها، همین به اصطلاح تظاهراتی که در کشورهای غربی میشه، مفهوم این تظاهرات چیه؟ این تظاهرات میگن که زمامدارانی که بر کشورهای غربی حکومت میکنن طبق میل ما عمل نمیکنن، ما نمیخوایم اسرائیل غزه رو بمباران کنه، ولی اینا تجهیزات میدن، اسلحه میدن و اونم بمباران میکنه. همین اصطلاح اخیراً تظاهراتی در مغرب صورت گرفت به خاطر اینکه کشتی مملو و اسلحه برای اسرائیل در بنادر مغرب پهلو گرفته بود. خود تلویزیون ایران خبر داد که تظاهراتی در اسپانیا صورت گرفته به خاطر اینکه از برادر اسپانیا بار گرفته میشه اسلحه واسه یه رژیم اشغالگر قدس و اونم این اسلحه رو میرزه رو سر آوارگان فلسطین. در این حال دولت اسپانیا هم اعلام میکنه که من محکوم میکنم اسرائیل رو، نمیدونم من فلسطین رو به رسمیت میشناسم. ولی واقعا این هم حرفه. دنیای ما با دو چهره داره، یکی چهره مردمه که میخوان در دنیا عدالت باشه، در دنیا آزادی باشه، یه چهره هم چهره صهیونیسم جهانی و امپریالیسم جهانی و رژیم های وابسته به صهیونیسم جهانیه، این هم چهره دومه. شما یه نمونه جلو چهره ما هست، این آقای اردوغان مرتب اسرائیل رو محکوم میکنه، چپ میره راست میره، میگه ما از فلسطین حمایت میکنیم ولی نفت اسرائیل رو داره تامین میکنه، تروریست ها رو به جون مردم سوریه انداخت. ولی بازم همین امروز اگه شما باش مصاحبه کنید میگه ما طرفدار فلسطین هستیم و از اسرائیل رو محکوم میکنیم. واقعا مردم دنیا کم کم باید به یک نتیجه جدید برسن، به این نتیجه برسن که بالاخره بهتر اینه که بر دنیا صداقت حاکم باشه تا دروغ، بهتر اینه که بر دنیا عدالت حاکم باشه تا ظلم، بهتر اینه که بر دنیا واقعا انسان دوستی حاکم باشه تا خود دست طلبی و پول پر